بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت نكات في مسائل المصاهرات من تلك النكات، أنه في اعتبار إذن العمة والخالة، في جواز تزويج بنتهما، هل يعتبر كون العمة والخالة مسلمتين أم لا يعتبر، بل هذا الحكم ثابت في حقهما ويعتبر ابنهما ولو كانت كافرتين. أيضا أخذ السيد يزدي في العروة بعدم اعتبار إسلامهما، لأن الحب ثابت ولو كانتا كافرتين، لكن الأقوى عندنا اعتبار كونهما مسلمتين وعدم ثبوت هذا الحب في حقهما وعدم اعتبار ابنهما إذا كانتا كافرتين. ثم يأتي البحث في فرع آخر، وهو أنه هل يعتبر صدور إذن من العمة والخالة بمبرز لفظي أو غير لفظي أم لا يعتبر ذلك، بل المعتبر إحراز رضاهما بنكاح الزوج مع بنت الأخ أو بنت أختهما. فالأقوى عندنا كفاية الرضا الباطني إذا أحرز بأي طريق. وأيضا ها هنا فروع أخرى يأتي البحث أنها تفصيلا. تفسير كلام إن أسك در این مسئله اعتبار رضا یا اذن عم و خاله در مشروعیت و جواز نکاح زوج با برادرزاده یا خواهرزاده این عم و خاله، فروعی مرحوم سید در عرفه مطرح کرده است که در تحریر الوسیله نیامد. و ما در این مباحث قبلا هم گفتیم، عرض کردیم که ما بر اساس متن تحریر پیش میریم و هر جایی که در عرفه یا در هر کتاب فقهی دیگری فرع مبتلا به و مهمی مطرح شده باشد، اینجا مطرح میکنیم. یکی از این فروع این هست که بناً علا اعتبار اذن، یعنی اذن العمت و الخاله، که اگر بگیم اعتبار دارد که مقتضای حق و تحقیق هم همین است، که اگر زوج بخواد خواهرزاده یا برادرزاده زوجی خود را ازدواج کند که در حقیقت این زوجه میشد خاله این برادرزاده و خواهرزاده یا عمه اونها، اینجا معتبر بود اذن عمه و خاله. حالا کلام این است که در این فرق آیا در اعتبار اذن عمه و خاله معتبر است که مسلمان باشن یا نه ممکنه کافر هم باشن؟ معزاده که باز حتی کافران باشن اذن اینها معتبر، کسی همسری دارد که اون همسر کافر هست، مشرک هست، حالا میخواد با برادرزاده یا خواهرزاده این همسر ازدواج کند. مرحوم سید یزدی در عروه فتوا دادن به این که اینجا اذن این عم و خاله کافر شرط است در مشروعیت و جواز این ازدواج. مرحوم حکیم برای تأیید این کلام صاحب عروه فرمود کما عن المقصود الجزم بهی، شیخ جزم به این کرده است که اعتبار عمو و خاله ولو کافران تا این باشن معتبر هست. وقتاره جماعتون و قواه فی الجواهر، این عبارت مرحوم سید حکیم هست در. بعد گفت که وستشکل فیه فی القواعد و غیرها، علامه در قواعد و سایر فقها در کتب فقهی دیگر به این فتوای شیخ و من تبعه اشکال کردن که اذن عم و خاله کافرتین معتبر بوده باشد. مرحوم آی خویی استدلال کردن، خب این استدلالشون یک استدلال دارج و رایج و همه جایی است که در نظائر این فروع که فراوان هست در فقه همه فقه های این استدلال رو کردن و اون استدلال این است که موضوع خب یعنی اعتبار اذن عمه و خاله عنوان عمه و خاله هست. خب عنوان عمه و خاله یک عنوان عرفی محض، صدقش بر مسلم و کافر چی است؟ آقا علی السباق. پس بنابراین بچی ندارد که ما شرط بکنیم به این که اینا مسلم باشن مسلمان باشن. در روایت چه اومده عبارتش؟ لا تتزوج علی العمه و الخاله الا باذنهما. و نظائر این تعابیر با اختلاف در کیفیات تعابیر یکیش که اینه، همه اینها در این عنوان مشترکن، العمه و الخاله، ابنت الاخ و ابنت الاخت. خب لا تتزوج ابنت الاخ و ابنت الاخت الا به ابن العمت و الخاله، یا این تعبیر. اینا همه درش عناوینی عقص شده، مثل عمه، خاله، برادرزاده، خواهرزاده، اینا عناوینی عرفی هستن که صدقش بر مسلمان و کافر چی هست؟ آقا الاسباس. آیونی که در کتاب ارث بودن اونجا میگفتیم فرعی نظیر همین بود که احکام ارث اختصاص به مسلمین ندارد، برای کفار هم این احکام چی است؟ آقا ثابته. چرا؟ چون در آیات شریفی که ارث رو تشریع فرمود، تقنین فرمود، موضوع این احکام ارث عناوین نسبی هستند یا سببی، که این عناوین نسبی و سببی در صدقش فرقی بین مسلم و کافر نیست. این حاصل استدلالی است که مرحوم آیخویی در همین فرق در مستند عروه در ذیل همون فرعی کتاب عروه مطرح کرده که آدرش همون ذیل نوشته ایشون استدلال کرد. لکن به نظر ما این استدلال تام نیست و نظر صاحب عروه و کلن این نظریه درست نیست و صحیح نیست و اقوا عدم اعتبار اذن کافره هست. دلیل عرض ما چیست؟ دلیل عرض ما قاعده نفی سبیل هست. در آیه شریف خوندیم که ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین علی المؤمنین سبیلا. خب اگر بنا بشد که اذن عمه و یا خاله کافر شرط بشد علیه مسلم، این موجب میشد که زمام عقد نکاح یک مسلمان دست کی باشد؟ کافر باشد. این آیه شریفه نفی میکند ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین. یک نوعی سبیل هست برای کافر علی المسلم. اجماعی هم در مسئله در بین نیست، کسی دعوای اجماع نکرده، لذا مقتضای تحقیق این است. و همچنین اون نبوی الاسلام یعلو ولا یعلو علی، ولو اینکه خفایی دارد که اون الاسلام هست، ولیکن وقتا معلوم هست مقصود الاسلام که مسلمین مقصودن. وجه دلالتش هم این است که این آیه شریفه قطعا نمیخواد که نفی سلطه خارجی بکنه. دن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا فی نفسه لو خلی و تبعه. از دو حال، بلکه بفرمایید سه حال به حسب روایاتی که در ذیل این آیه آمده است خارج نیست. صورت اول از مدلول این روایت ثبوتن این است که خداوند هیچ سلطه تکوینی، سبیل تکوینی که سلطه تکوینی باشد برای کفار علیه مسلمین قرار ندارد. خب این قطعا مراد نیست، چون کذب لازم میاد و تعالی الله عن ذلک. برای اینکه ما در طول تاریخی که اولی که اسلام پیدا شد بود الاسلام غریبا و سیعود و غریبا، از ابتدا کفار سلطه داشتن، در عهد رسول حمله ها کردن، کشتارها کردن، در عهد غربت اسلام که عهد ائمه معصومین بود خیلی واضح است، بعد از غیبت امام عصر باز هم واضح است، الانش هم که نام اسلام به رهبری فقیه عادل ذریه رسول خدا هست، معذالک در خارج کفار سلطه دارن. مگر نیست در این کشورهای اسلامی نمو کشت و کشتار میکنن؟ اینکه ما بگیم مقصود از این سبیل سبیل تکوینی و سلطه تکوینی است، این قطعا مقصود نیست، چون کذب خلاف وجدان لازم میاد و این مستحیل است در حق ذات باری. این یک احتمال. احتمال دوم گفتن مقصود حجت و برهان است. در بعضی روایات وارده در تفسیر این آیه، ما این آیه رو مفصل در مبانی الفقه الفعال در همون جلد اول قاعده نفی سبیل احتمالات رو آوردیم، روایات رو آوردیم، بحث کردیم. احتمال دوم برهان است، یعنی در مقام اقامه برهان فاذن بوهت الذی کفر. در مقابل برهان مسلمین و مؤمنین اونها مبهوت و متحیرن، سرگردان و سرگشته و هیچ گونه دلیلی نمیتونه ارائه بکنن، عاجزن، چون باطلن دیگه، باطل قابل ارائه برهان نیست. این یک معناست. خب آیا اینجا ما میتونیم بگیم آیه مختص به این معناست؟ با اطلاق این آیه شریفه بفرمایید حتی عموم، چون نکره در سیاق نفی افاده چی میکنه آقا؟ عموم میکند. یکی از ادات عموم، نکره در سیاق
نفیه. ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، سبیلا نکره هست در سیاق نفی، افاده عموم می کند. ما رد نمی کنیم این احتمال رو، لیکن به عنوان یک از مسابق قبول داریم. صلاحیت برای تخصیص عموم این آیه چی آقا؟ ندارد. فضلا از اون احتمال دیگری که در بعضی روایات مفسر اومده است که مقصود فردای قیامت است، که هیچ سبیلی و هیچ حجتی و احتجاجی برای کفار فردای قیامت علیه مؤمنین چی آقا؟ نیست. اونم مثل همین اشکالی که عرض کردیم هست و نمیتواند کسی این رو بگه آیه عمومش مختص به این احتمال هست، نمیتوند بگه. به خاطر همین که عرض کردیم نکره در سیاق نف افاده عموم میکند و این محتملات از مصادیق هستند. اینجاست که میگن قاعده جر جاری است، سبیل یک عنوان عامی است که بر سلطه تکوینی و بر اقامه برهان و بر تشریع احکام و بر همه اینها صادق است. و قرآن و یجری کما یجری شمس و القمر یا مجر شمس و القمر در اون صحیح فضیل تا قیام قیامت براش مصادیق عدیدهی به وجود میاد، لیکن بعضی ها به قرینه قطعی مقصود نیست مثل اون سبیل تکوینی در این آیه، بعضی ها میتوند مقصود باشد لیکن به عنوان بعضی مصادیق هست. معذالک عموم آیه رو صلاح تخصیص چی آقا بفرمایید؟ ندارد. خب یکی از اون احتمال دیگر اینه که فقهای ما از قدما و متأخرین، بسیاری از فقها مشهور اینها در جاهای مختلف، ما این موارد رو بسیاریش رو در همون جلد اول مبانی الفقه الفعال در قاعده نفی سبیل آوردیم، فتاوای فقها از قدما و متأخرین و متأخرین و متأخرین رو آوردیم اونجا. خب اون احتمال چیه؟ احتمال چهارم این است که لم یکتب الله تعالی حکما فی دفتر تشریع یوجب سلطة الکفار علی المؤمنین. لن یجعل الله، یعنی لم یجعل فی دفتر تشریعه حکما یوجب سلطة الکفار علی المؤمنین. خدای تعالی هرگز در دفتر تشریع حکمی جعل نفرمود که موجب انجام اون حکم، انفاذ اون حکم، اجرای اون حکم، موجب سلطه کفار بر مؤمنین شود. کما اینکه فرمود و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این هم همینطور. لذاست که این آیه نفی سبیل مثل آیه نفی حرج حکومت دارد بر جمیع ادله اولیه احکام. چطور در اونجا میگیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج حکومت دارد بر همه احکام اولیه؟ چرا؟ وجه حکومتش چیست؟ از کدام قسم حکومت است؟ حکومت اقسامی دارد، این از اون اقسامی است که صاحب کفایی بهش اشاره کرده. و مرحوم امام هم اون رو اشاره کرده و اون عبارت است از اذا کانت دلیلان به حیث عرضا علی العرف وفق بینهما، یعنی دو دلیل به گونه‌ای باشن که به عرف عرضه میشن، عرف بین اینها توفیق حاصل کند، جمع بکند. اما چگونه جمع کند؟ این چگونه جمع کند در کلام آخون نیست در کفایه، فقط همین مقدار به عنوان یکی از اقسام حکومت بیان کرد. این چگونه جمع شدن رو امام دارد. و دیگران هم دارن. و اون چگونه چی هست؟ به این کیفیت هست که یکی رو ناظر به تشریع دیگری ببینن، یکی رو ناظر به کیفیت تشریع در اون دلیل دیگر ببینن. وقتی که دلیل لاحرج و دلیل ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آت و زکات و خمس، حج، سایر واجبات، وقتی اون دلیل اولی با آیه نفی حرج کنار هم رو در کنار هم ملاحظه می کند، یک نظر محاوری می کند، به این نتیجه می رسد که این دلیل لاحرج ناظر هست به کیفیت تشریع در اون دلیل. اون دلیلی که میگه ان الصلاة قامت علی المؤمنین کتابا موقوتا، این لاحرج میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این ناظر به کیفیت جعل اون صلاته، که یعنی اون روحش سایه میندازد بر اون دلیل. میگه اون دلیل مقصودش اینه، چیه؟ اون صلاتی رو شارع میگه من واجب کردم که درش حرج چی آقا نباشه، چون میفرماد لن یجعل ولی ما جعل علیکم فی الدین، یعنی در دین که مجموعه همه احکام الهی است، شارع با همین یک آیه خبر میداد که من اون دین رو به گونه جعل نکردم، آحاد احکام دین رو، که موجب چی بشه دارشن. این هست معنای این قسم از سه قسم حکومت، نه توسعه موضوع و نه تضییق موضوع، از هیچ کدوم نیست، ناظر به بیان کیفیت تشریع حکم در اون دلیل محکوم هست. پس مطلب رو توجه داشته باشید، این مطالبی نیست در این جزه باشد. عرض کردم به شما بارها عرض کردم در این جزه ما یه سری کلیاتی در هر مسئله می نویسیم ابتداعا، برای اینکه آیونی که انگیزه دارن، هدف دارن در این درس ها فقط صرف تشریفات نیست، میخوان اون هدف اصلی که رسیدن به اجتهاد هست، که وظیفه هر فاضل هست، هر کسی که توان اجتهاد رو دارد وظیفهش هست که خب این رو تعقیب بکنه، و الا انسان بی اجتهاد و غیر مجتهد مثل عوام هست، منتهی به اطلاعات و معمولاتی اطلاعاتی دارد، البته خب بر اساس اون اطلاعات تبلیغ میکند و قبولی اعمال هم به اخلاص قبوله. اما اونی که به اصطلاح بخواد او رو صاحب نظر بکند که مصداق کلام امام صادق علیه السلام بشد، او این اجتهاد بالاخره راه دارد. این جزوهی که عرض کردیم یک جزوه ابتداییست، برای این آقایونی که میخوان که تحقیق بکنن، کار بکنن، زحمت بکشن، تعمیق در مطالعه و کار ایجاد بکنن. خب الان این مطالبی که عرض کردم اصلا در این جزوه نیست، این فقط در این جلسه باید گرفته بشه مطالب. اگر کسی احساس میکند که خوب مطالب رو نگرفت، حتما نوار رو باید گوش بدن، ولی خب مطالب از دست چی آقا در میره. این است که این یک قسم از این سه قسم حکومتی است که در اصول بیان کردیم، و این در آیه شریفه نفی سبیل هم هست، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی لن یجعل الله حکما فی دفتر التشریع و لم یکتب الله تعالی حکما فی دفتر التشریع یوجب سلطة الکفار علی المؤمنین. این بر همه ادله اولیه احکام چی هست حاکم هست، فلذاست که در اینجا اگر بخواد که این عمه و خاله کافرتین زمام عقد نکاح به دست اینها باشد، خب این موجب سلطه یک کافره میشد بر مسلم. از این جهت حق با علامه هلیس و کسانی که از او تبعیت کردن در مقام و اشکال کردن، و این اشکال بر صاحب قربه و قبل از او بر شیخ طوسی وارد هست. لذا این اسم فقط در عمه و خاله مسلمه معتبر است. والحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله.
تمام نیست چرا؟ چون همین آقایی که بخواد به خود همین اما خاله هم